بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 195 صفحه اول، المقالة الخامسة و فيها 9 فصول. فصل في الأمور العامة و كيفية وجودها. در مقاله پنجم ما درباره وجود کلیات و احوال ماهیات بحث میکنیم. یعنی هم کلیات رو بحث میکنیم و هم ماهیاتی که معروض کلی هست. در ضمن احکام هر یک از کلیات خمس را هم که عبارتند از جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام میاریم و درباره حد و زیاده حد بر محدود و امثال زالش بحث میکنیم. پس میتوان گفت که مقاله خامسه مربوط به بحث در ماهیاته و اقسام پنجگانه ماهیات کلیه که جنس و فصل و نوع و عرض عام و خاص باشد. این مقاله مشتمل بر 9 فصله. فصل اول همونطور که از عنوانش پیداست درباره امور عامه بحث میکنه و درباره کیفیت وجود این امور عامه. منظور از امور عامه امور کلیه است، از قبیل ماهیات، ماهیات کلیه، ماهیاتی که برشون کلیت عارض میشه، واقعاً نظر از جنس بودن، فصل بودن و امثال زالش. به طور کلی درباره ماهیتی که معروض عموم میشود، معروض کلیت میشود بحث میکنه و در کیفیت وجود این ماهیت هم بحث میکنه. این ماهیت کلیه، کلی چگونه میتواند در خارج موجود باشد در حالی که وجودش دو مشکل دارد. مشکل اول این که در خارج هر چی موجود میشود شخص است و این ماهیت کلی است. در خارج هر چی واقع میشود متعین است و این ماهیت مبهم است. چگونه ممکن است این ماهیت مبهم و کلی در خارج موجود باشد در حالی که وجود خارجی مخصوص اشیاء متعین و شخصی است؟ این مشکل اولی که برای این ماهیت داریم، برای وجود ماهیت در خارج داریم. مشکل دومی که برای وجود ماهیت در خارج داریم اینه که ماهیت اگر بخواهد در خارج موجود باشد، چون صفات مختلفه برش عارض میشه، لازم میاد که یک شیء متصف به صفات مختلفه بشه. اگر بگید افراد ماهیت موجودند و این صفات مختلفه رو بین افراد پخش کنید به طوری که به این فرد این صفت برسه، به اون فرد دیگه صفت مخالفش برسه، اشکالی نداره، در یه جا مخالف ها جمع نشدن و اشکالی نیست. اما اگر بخواد خود ماهیت رو موجود کنید نه افرادشو، بگید ماهیت در خارج موجوده، چگونه میتوانید بگویید در خارج موجود است در حالی که اوصاف متعدد دارد؟ مگر میشود یک شیء موجود خارجی اوصاف متعدد داشته باشد؟ چجوری بگیم ماهیت موجوده که این دوتا اشکال وارد نشه؟ ما معتقدیم که ماهیت در خارج موجوده. چطوری باید موجودش کنیم؟ کیفیت وجودش چیست که این اشکالات پیش نیاد؟ نه اشکال اول پیش بیاد، نه اشکال دوم. تو این فصل باید این مواهید مطرح بشه. پس اون چی که در این فصل مطرح هست امور عامه است، یعنی ماهیاتی که معروض عموم هست، معروض کلیت هست. و بحث دیگر اینه که اینا چگونه موجود هست، با اینکه وجودشون در خارج مبتلا به دو اشکاله، چگونه حکم وجودشون میکنیم و اونها رو چطور موجودی میدانیم که این دو اشکال در وجودشون وارد نشه. در این فصل که فصل اولی مقاله هست این مباحث مطرح هست. ابتدا ایشون مطالب این فصل رو یا اصلا مطالب این مقاله رو مرتبط میکنه به مطالب مقاله قبل. این ابتدایی کار انجام بود، بعد ثابت میکنه که مطالبی که در این مقاله میاد مربوط به موضوع فلسفه هست، پس میتواند مسائل فلسفی قرار بگیرد و در فلسفه مورد بحث بشه. موضوع فلسفه وجود است و آنچه که در این مقاله میآید از عوارض وجوده، عوارض ذاتی وجوده، و ما در فلسفه از عوارض ذاتی وجود یعنی عوارض ذاتی موضوع بحث میکنیم. در هر علمی از عوارض ذاتی موضوعش بحث میکنیم، از جمله در فلسفه هم همینطور در باره عوارض ذاتی وجود بحث میکنیم. در بحثی که ما در این مقاله داریم بحث در عوارض ذاتی وجوده. پس دو مطلب در اینجا باید گفته بشه بعد وارد بحث بشیم. مطلب اول، چه ارتباطی بین مطالب این مقاله و مقاله قبل است. مطلب دوم این که آیا آنچه در این مقاله آمده از عوارض ذاتی موضوع فلسفه است تا بتواند مسئله فلسفی واقع شود یا نه. این دو مبحثشون در ظرف دو خط بیان میکنه و وارد مسئله میشه. بحثی که ما در این مقاله داریم همونطور که اشاره شد اگر جمعش کنیم و به طور خلاصه بیانش کنیم بحث در کلیه جزئیه. همین از اول تا آخر این مقاله ما بحث در کلیه جزئیه داریم و حالا درباره کلیه توضیحاتی داریم، درباره جزئیه توضیحات، ولی اگر بخوام تمام مباحث این مقاله رو جمع کنیم میشه بحث در کلیه جزئیه. بحثی که ما در مقاله قبل داشتیم ابتدا در تقدم و تأخر بود و بعد به مناسبت تقدم و تأخر وارد قوه و فعل شدیم. بعد که در قوه و فعل بحث کردیم به مناسبت وارد تام و ناقص شدیم و تام رو به منزله فعل و ناقص رو به منزله قوه قرار دادیم. پس بحث اصلی ما میتوان گفت در مقاله قبل در قوه و فعل بود و ما به دنبال بحث در قوه و فعل بحث در تام و ناقص رو مطرح شدیم. حالا که مقاله چهارم تموم شد وارد مقاله پنجم میخوام بشیم، بحث در کلیه جزئی رو مطرح میکنیم که با قوه و فعل مرتبط هم، چون کلی به خاطر این که مبهم است با قوه سازگاره، جزئی به خاطر این که متعین است با فعل سازگاره. به عبارت دیگر برای اینکه ما موجود بالقوه رو موجود بالفعل کنیم زمینه ای به او زمینه می کنیم تا با این زمینه بالفعل شود. در کلی هم همین کارو می کنیم. کلی شما باید بهش اگر جنس فصل زمینه کنیم تا در ذهن موجود شود، اگر نوع عوارض شخصیه زمینه کنیم تا در خارج به عنوان یک شخص موجود شود. پس کلی مثل موجود بالقوه است که با زم زمینه بالفعل میشه، ولی جزئی مثل موجود بالفعل که بدون احتیاج به زم زمینه موجوده. بنابراین کلی و جزئی به این مناسبت با قوه و فعل مرتبط میشن همونطور که تام و ناقص مرتبط بودن. ما در پایان مقاله چهارم از مرتبطات قوه و فعل که تام و ناقص بود بحث کردیم، در این مقالم از مرتبطات قوه و فعل که کلی جزئی است بحث میکنیم. پس روشن شد که این مقاله با مقاله قبل مرتبطه. این بحث اول. بحث دوم اینه که آنچه در این مقاله میآید از عوارض ذاتی وجوده. خب از شدیم آنچه در این مقاله میاد کلی جزئیه، این از عوارض ذاتی موجوده یا ذاتی عوارض ذاتی وجوده از افتاسی عوارض ذاتی موجود یا عوارض ذاتی وجود. چرا از عوارض ذاتی وجوده؟ چون توجه داشتید قبلا هم گفتیم آنچه که با وجود مرتبط می شود بدون اینکه احتیاج به قید طبیعی و ریاضی داشته باشد از عوارض ذاتی وجود. بعضی چیزا حکم به وجودشون میشه منتها به شرطی که طبیعیشون کنیم و اونها رو موجود طبیعی به حساب بیاریم یا ریاضیشون کنیم اونها رو موجود ریاضی به حساب بیاریم. مثلا دائره مربع و امثال ذلک اینا موجودن، اما موجود ریاضی هست. اینا رو نمیتونیم از عوارض وجود خراب بکنیم. اینا عوارض وجود ریاضی هستن و در علم دیگری غیر از فلسفه باید بحث شدن. یا مثلا حرکت از عوارض موجود طبیعیه، از عوارض موجود نیست، از عوارض موجود طبیعیه، لذا باید در اون جایی که بحث در موجود طبیعی میکنیم، یعنی در علم طبیعی مطرح بشه. اینا جز عوارض وجود نیستن، ولی انسان به ماها و انسانو این میتونه موجود باشه، یا کلی به ماها و کلی ها اینا میتونن موجود باشن، یا جزئی. کلی و جزئی از عوارض خود وجودن، یعنی لازم نیست ما این کلی رو طبیعی کنیم یا ریاضی کنیم تا بهش اطلاق موجود کنیم، بلکه همینطوری هم که رهاش کنیم هیچ قیدی نزنیم میبینیم اطلاق وجود برش میشه و از عوارض وجود خلاص وجود میشه. پس به این مناسبت مباحثی که ما در این مقاله مطرح میکنیم که مباحث کلی وجود نیست، از عوارض ذاتی وجود که موضوع فلسفه هست میشون و در نتیجه میتونن مسائل فلسفی به حساب بیان. و ما اگر در فلسفه الهی یعنی در این کتاب مطرحش میکنیم جا داره، زیرا که مسائل فلسفی است. این دوتا مطلب مطلبی است که ایشون در ابتدای ورود در بحث تو این فصل ذکر میکنن، بعد دیگه وارد بحث میشه. من حالا این مطلبی که خوندم توضیح دادم و رو تصدیق کنم، صفحه 195 این صفحه اول، مقاله پنجم، درش 9 فصله. فصل اولمون درباره امور عامه و کیفیت وجود این امور است که توضیح دادم. بعد میفهمد و بالحریه ان نتکلم الان فی الکلی و جزئی، سزاوار است که الان یعنی بعد از خروج از مقاله چهارم و ورود در مقاله پنجم بحث کنیم در کلی جزئی. چرا سزاوار است که بحث در کلی جزئی کنیم؟ به دو جهت، یکی این که این بحث کلی جزئی با مقاله قبل مرتبطه، یکی این که بحث در کلی جزئی جز عوارض ذاتی وجوده و از مسائل فلسفی به حساب میاد. فإنه مناسبان ایزن لما فرقنامه، ما فرقنامه بحث در قوه و فعل بود که در مقاله قبل ازش فارغ شدیم. میفرماد فإنه یعنی بحث در کلی جزئی مناسب است با ما فرقنامه، یعنی مناسب است با بحث در قوه و فعلی که ما ازش فارغ شدیم. علت مناسبتش هم گفتم که کلی با ابهام سازگاره، همونطور که قوه با ابهام سازگاره، و جزئی با تعین سازگاره، همونطور که فعل با تعین سازگاره. کلمه ایزن در اینجا هست، یعنی بحث کلی و جزئی مناسب ما فرقنامه هست. ایزن این ایزن اشاره به چی داره؟ این از خارج هست کردن، اشاره داره به بحث تام و ناقص، همونطور که بحث تام و ناقص که در پایان مقاله چهارم آمد مناسبت داشت با بحث قبول فعل، همچنین بحث در کلی و جزئی ایزن مناسب است با بحث در قبول فعل که بحثی نیست که فرق نامه نه. این مطلب اول. مطلب دوم و حوبه یعنی بحث در کلی و جزئی یا خود کلی و جزئی از اعراض خاصه به وجودن، از اعراضی هستن که اختصاص وجود دارن، و اعراضی که اختصاص وجود دارن با توجه به اینکه وجود موضوع فلسفه الهی است، اعراضی می شوند که با وجود با موضوع فلسفه مرتبطند و جا داره که مسئله فلسفی قرار داده بشند. به این مناسبت سزاوار است که ما وارد بحث در کلی و جزئی بشیم، زیرا که هم از عوارض وجود است و مسئله فلسفی است، هم مربوط به مباحثی که در مقاله چهارم مطرح کرده بودیم. فنقول حالا که سزاوار است ما وارد این بحث بشیم، وارد میشیم. فنقول کلی سه معنا داره، وارد بحث میشه از اینجا دیگه. خب اول کلی رو مطرح میکنیم، کلی رو مطرح میکنیم در این فصل، بعد توضیح میدیم که این کلی که ما مطرح کرده بودیم کلی منطقیه، و بعد معروض این کلی منطقی رو که کلی طبیعیه اشاره میکنیم، از اونجا دیگه وارد بحث در ماهیت میشیم، چون معروض کلی منطقی میشه کلی طبیعی، کلی طبیعی هم همون ماهیته. ما به مناسبت وارد بحث در ماهیت میشیم و بحث رو پیش میبریم. اول درباره خود ماهیت بحث میکنیم به چه اوصافی میتواند متصف شود، بعدا درباره وجودش بحث میکنیم. این مباحثی ما در این فصل داریم. ابتدا کاری به ماهیت نداریم، کلی رو مطرح میکنیم، کلی عقل، کلی منطقی رو. بعدم وارد بحث در معروض این کلیه منطقی میشیم که یواش یواش ما رو به بحث در ماهیت میکشیم. در باره کلیه منطقی سه تا تعریف داریم. ابن سینا تعریف اول رو میاره، تعریفی است که رایج بین قدما بوده. تعریف دوم رو میاره، اونم تعریف رایج بین قدما بوده. هیچ کدوم از تعریف رو نمیپذیره، نمیپسنده، ولی هیچی نمیگه. وارد تعریف سوم میشه. تعریف سوم تعریفی است که خودش گفته، در بین قدما رایج نبوده، خود ابن سینا گفته. و چون در تعریف اول و دوم قصوری میدیده، ناچار شده که تعریف سوم رو ارائه بده. تعریف سوم رو مفصل‌تر از بقیه تعریف ذکر میکنه، بعدم دو مرتبه مختصر میکنه این تعریف سوم رو. معلوم میشه که به این تعریف سوم عنایت داره. بالاخره تعریفی است که خودش ابتکار کرده و خواسته خالی از قصوری باشد که در دو تعریف قبل وجود داره. بعد که ابن سینا اینجا این تعریف سوم رو برای کلی ذکر میکنه، این تعریف بعدها بین متأخرین چنان رایج میشه که تعریف اول و دوم تقریبا فراموش میشه و در کتب منطقی نوعا میبینید این تعریف سوم آمده. حالا من هر سه تعریف رو به ترتیب عرض میکنم، بعدم تصریح میکنم، تفصیل میدم و تصریح میکنم تا پا به پای کتاب پیش بریم. معنای اولی که برای کلی شده این است که کلی مقول است علا کثیرین، مقول است بالفعل علا کثیرین. امروز کلی رو اینجور معنی نمی کنه که بالفعل مقول علا کثیرین باشه، بلکه می گویم چیزیست که بتواند مقول علا کثیرین باشه ولو بالفعل یه فرد داشته باشه و مقول بر کثیرین نباشه، بلکه حتی بالاتر میان میگن ولو هیچ فردم نداشته باشه. فقط همین اندازه که بتواند بر کثیرین اطلاق شود کلیست. پس این تعریف اول که برای کلی شده، چون قید بالفعل تیشه یه مقدار مشکل داره و لذا ابن سینا ببیند این تعریف مشکل در قصور رهاش میکنه. پس تعریف اول این شد که کلی عبارت هست از مقول بالفعل علا کثیرین، یعنی اونی که بالفعل بر کثیرین اطلاق میشه. امروز این رو تعریف کلی اضافی قرار میده. در کلی اضافه میگن باید مقول بر کثیرین باشه، اما در کلی حقیقی اینو نمیگن. در کلی حقیقی میگن قابلیت استثناء بر کثیرین داشته باشد ولو بر کثیر هم اطلاق نشه، بلکه بر واحد اطلاق باشه یا حتی بالاتر ولو بر هیچ هم اطلاق نشه. خب این تعریف اول که توسط شدن این تعریفی سیر نظر ابن سینا تعریف تام می نمیاد. تعریف دوم رو میگه که کلی به معنایی گفته میشود که جایز از حمله بر کثیرین شود. فقط جایز است که حمله بر کثیرین شود، اما حالا این کثیرین موجودن، معدومن، هیچ شرطی نداره، میخواد موجود باشه میخواد نداره. فقط این کلی باید بتواند بر کثیرین اطلاق شود، یعنی طبیعتش طوری باشد که با کثیرین سازگار است، ولو کثیرین ذاتش نباشه، بلکه حتی ولو یکی هم ذاتش نباشه. خب این تعریف تقریبا مشکل قبلی رو نداره. تعریف قبلی میگفتش که باید مقول بر کثیرین باشه بالفعل. این تعریف دوم قید فعلیت نمیاره. بنابراین اگر توانا باشد این معنا که هم شود بر کسی، این بهش کلی گفته می شود. این هم تعریف دوم. تعریف سومی که ابن سینا میاره که مال خودشه این است که کلی معنایی است که نفس تصورش مانع از کسی این نباشد. همینی که الان رایجه بینه باشد هرچی از اون تعریفیست که بعدها رایه شده بین متأخرین. کلی معناییست که نفس تصور اون معنا مانع از کثیرین نباشد ولو دلیلی نگذارد این معنا بر کثیرین صدق کند، ولی خود تصورش مانع از صدق بر کثیرین نیست. ممکنه دلیل خارجی بیاد و بگه این کلی نمیتواند برچسب ایجاد کند به خاطر هرچی اشکالی نداره، از کلیت بیرون نمیاد، ولو دلیل دلالت کرده که نمیتونسته برچسب ایجاد میکنه از کلیت بیرون نمیاد، چرا چون قابلیت برچسب ایجاد داره، یا به تعبیری دیگه نفس تصورش مانع از برچسب ایجاد نیست. اینم تعریف سومه که البته با توضیح بیشتری داده بشه. سه تا تعریف برای کلی شده که هر چند دو تاش قبل از ابن سینا رایج بوده، یکی دیگرش هم ابن سینا رایج کرده. فنقول ان الکلی قد یقال علی وجوه ثلاثه. فیقال اگر وجوه ثلاثه رو تفکیک کنیم اینطور بشه قد یقالو بر یکی از وجوه ثلاثه و قد یقالو بر وجه دوم و قد یقالو بر وجه سوم، که این قد یقال علی وجوه ثلاثه رو اینطوری معنا کنیم، بعدش برای تقلیله و معنی گاهیه، گاهی یقالو بر این وجه اول، گاهی یقالو بر وجه دوم، گاهی یقالو بر وجه سوم. اما اگر تحلیل نکنیم قد یقال علی وجوه ثلاثه، قدش قد صحیحه، یعنی بر سر از گفته میشه. شاید هم در این حالت که تحلیل نکنیم باز بتوانیم بگوییم قد برای تقلیله، به اعتبار اینکه شاید در آینده معناهای دیگری برای کلی گفته بشه، پس گاهی بر این سه معنا گفته میشود، گاهی هم منتظر بشید شاید آینده بر معنی دیگه گفته بشه. ولی اگه این توجیه رو نکنیم قد باید باید تحقیق نیست. فیقال کلی للمعنا، کلی به معنایی گفته می شود از این جهت که این معنا مقول است بالفعل علا کسی. کلی منطقی داریم بیان میکنیم، کلی منطقی عبارت است از معنایی که مقول بالفعل باشد بر کسی، مثل انسان. به این کلی گفته میشه. میبینید الان تفکیکی بین کلی منطقی و طبیعی نکردیم، ولی داریم کلی منطقی رو توضیح میدیم ولی تفکیک نکردیم. آخر سر وقتی معنای سوم رو آوردیم میگیم این باید کلی منطقی باشه. پیداست که قبلی ها رو ما خیلی کلی منطقی نمیزنیم، فقط کلی میزنیم ولو کلی طبیعی، لذا تفکیک چندانی نمیشه. دقت کنید داره مثال به انسان میزنه، انسان که کلی منطقی نیست، انسان کلی طبیعی نیست. پس معلوم میشه که ولو الان ما میخوایم بحث در کلی منطقی کنیم، ولی بحثمون در مطلق کلی هست. اون معنای سوم کلی منطقی است. پس در معنای اول و دوم ما اصراری نداریم که کلی منطقی رو بیان کنیم، اصل کلی رو میخوام بیان کنیم. در معنای سوم میریم سراغ کلی منطقی و بعدم خودمون اشاره میکنیم که سزاوار است که کلی که در منطق گفته میشود به همین معنای سوم باشد. از اینجا باز به دست میاد که معنای اول و دوم معنای کلی منطقی نیست و ما هم اون در اون دوتا نخواستیم کلی منطقی رو تفسیر کنیم. درسته بحثمون الان در تفسیر کلی منطقی است، ولی در این دوتا معنا کلی منطقی تنها مرادمون نیست. ما کلی مرادمون کاری به این منطقی بودن و طبیعی بودن و بقیه نداریم. انسان رو کلی منطقی نمی‌دونستن بعید نخیر، انسان کلی منطقی نمی‌دونستن قدومی کلی رو داره معنا میکنیم مطلقا، چه منطقی چه غیر منطقی. از میکنم ما وقتی برای بحث کردیم را گفتیم کلی منطقی و قرازمون هم اینه که کلی منطقی رو بیان کنیم، ولی این قراز در اون معنای سوم ظاهر میشه. معنای اول و دوم کاری به کلی منطقی تنها نداره، اصل کلی رو میخواد معنا کنیم ولی کلی طبیعی میشه. در معنای سوم هم ما میخوام کلی معنا کنیم، ولی طوری معنا میکنیم که کلی منطقی میشه. و بعد هم میگیم که در منطق اگر کلی گفتن خوب است به این معنای سوم قرار بدید. پس پیداست که الان ابن سینا نمیخواد کلی منطقی رو در این دو معنی اول بیان کنه، در معنی سوم میخواد بیان کنه. این معنی اول بود که گفتیم و معنی دوم و یقال کلی للمعنا اذا کان جایزن ان یحمل علی کثیری. کلی به معنا گفته می شود، اما معنایی که جایز است حمل بر کثیری می شود، جایز است حمل بر کثیری می شود. در معنای قبلی گفتیم مقول بالفعل علی کثیری، یعنی باید حمل بشه، ولی در اینجا میگیم جایزن ان یحمل، فقط می تواند حمل شود، نه حتما باید حمل شود، می تواند حمل شود ولو اون افرادی که این کلی میتواند برش هم شود، برشون هم شود، اون افراد موجود نباشد و در نتیجه این معنا صدق بر کثیری نکنند، ولی همین اندازه که قابل صدق بر کثیری کافی سیماش کلی میشه. و یه قول کلی للمعنا اذا کان اون معنا جایزن ان یهمل علی کثیری. خط قبلم فقط یه قال کلی للمعنا من جهت انهو، یعنی اون معنا مقولون به فعل علی کثیری، اینجا هم اضاکانه یعنی اضاکانه اون معنا جایزن ان یهمل علی کثیری. این جایزن ان یهمل علی کثیری رو توضیح میده، میگه و این لم یشترط انهم موجودون به فعل، ولو شرط نمی شود که اون کثیرینی که کلی جایز است بر اونها هم شود موجود به فعل باشند، ولو موجود به فعل نباشند، ولی همین اندازه که اون کلی قابلیت دارد که برای ما حمل شود کافی است. و اون کلی میگه این کلی مثل معنای بیت مسبح، معنای بیت مسبح امریز کلی، ولو این که ممکنه هیچ بیت مسبحی ما نداشته باشه. بیت مسبح یعنی بیتی که هفت طرف داشته باشه، بیت های ما دیگه خیلی کف و صفش هم اضافه کنیم میشه شش طرفه، هفت طرفه نمیشه، شش تا طرف داره، چهار تا دیوار، دو تا هم کف و سقف میشه شش تا، اما هفتایی نداریم. حالا شما اگه بفرمایید ما سقف رو ممکنه یه جوری درست کنیم که بشه دو تا، به این معنا که مثل دو تا خشتی که به هم تکیه میدیم یا که شون تیز میشه سقف ها اینطوری بسازیم، جواب اینه که بازم یه سخت نیست، بازم یه سخت نیست. مثل معنای بیت مسبح فإنهُ کلیون، کلی نه از این باب که چندین فرد دارد، بلکه از این باب که حیث ان من طبیعتهی ان یقال علی کثیری، طبیعتش طوریست که اجازه میدهد ما او رو بر کثیر اطلاق کنیم، نه که واقعا بر کثیر اطلاق میشیم. ولیکن لیسه یجب ان یکون اولئک الکثیرین لا محاله موجودین، لازم نیست که این کثیرینی که کلی بر صدق میکند موجود باشند، بل ولل واحد منهم، یکی از اونها هم لازم نیست موجود باشه. پس اگر کثیری موجود نباشد واحدی موجود باشد، بلکه حتی اگر اون واحد هم موجود نباشد همین اندازه که اون معنا میتواند بر کثیری صدق کند کافیست که ما کلیش بنامیم، احتیاج به داشتن افراد کثیره بالفعل نیست. و یقال و معنی سبومه که خود ابن سینا گفته، معنی سبوم اینطوره که خود معنا قابل صدق بر کثیرینه، به این بیان که تصورش مانع از صدق بر کثیری نیست. اگر معنا رو تصور کنی که میرین معنی چیزی باید تصور بشه، لذا میگه نفس تصوری، معنا طوریست که اگر بخواهید تصورش کنید خودش رو تصور کنید میبینید که قابلیت صدق بر کثیری رو داره، مانعی از صدق بر کثیری در داخل معناش نیست، ولو ممکنه بیرون یه مانعی وجود داشته باشه که نذاره این کلی صدق بر کثیری بکنه، ولی خود طبیعت این کلی قابلیت صدق داره. مثلا در مورد شمس و در مورد عرض، خب شمس یه کلیه، میتواند بر شمس‌های متعدد صدق کند، ارزم کلیه، میتواند بر ارزهای متعدد صدق کند، ولی ما شمس رو برای شمس یک فرد بیشتر نداریم و همون شمس مشهوره، برای زمین هم یک فرد بیشتر نداریم و همون مرکز العالمه، پس خارجاً برای ما روشن دلیل هم دلالت دارد که شمس نمیتواند بیش از یک فرد داشته باشد، زمینم نمیتواند بیش از یک فرد داشته باشد، به ناچار از طریق دلیل ثابت میکنیم که این کلی و این معنا صدق و کثیری ندارد. ولی با قطع نظر از دلیل، اگر به خود همون کلی و به خود همون معنا توجه کنیم و اون معنا رو خوب تصور کنیم، خود اون معنا مانعی از صدق و کثیری ندارد. اون دلیل است که نگذاشته این بر کثیری صدق کند، و الا خود معنا مانعی از صدق و کثیری ندارد. معنای دوم گفتش که جایز است که حمله بر کثیری شود، ولی شرط نمی شود که فردش در خارج موجود باشد. در معنای سوم گفته می شود، گفته نمی شه جایزه که حمله بر کثیری میشه، گفته می شود یک بار این معنا رو تصور می کنیم، یک بار دلیلی که در مورد این معنا جاری شده توجه میکنیم، نفس تصورش میبینیم مانع از صدق و کثیری نیست. ولی ممکن است گاهی دلیلی نگذارد این به کثیری صدق کند. در فرض قبل گفتیم ولو افراد موجود نداشته باشه، نگفتیم دلیلی نگذارد. در اینجا میگوییم دلیلی نگذارد صدق کند، یعنی به این معنا خود ذات مانع از صدق و کثیری نیست، عامل خارجی ممکنه نگذارد او صدق و کثیری کند، عامل خارجی. ولی در مثل بیت مسبح، در بیت مسبح عامل خارجی نمیخواد. درسته که بیت مسبح قابل صدق و کثیری هست، ولی نداریم ازش فردی، نه اینکه بخواد دلیل نگذارد که فردی داشته باشه. خود بیت مسبح اصلا وجود نداره. دلیل مثل این که مثلا پس این زمین باید مرکز عالم باشه، مرکزی که بیشتر نیست. تو هر کره شما نگاه کنید یک نقطه بیشتر نداریم که مرکزی، دو تا نقطه که نداریم. از دو تا زمین نمیتونیم قرار بدیم هر دارم بگیم مرکز. اصلا زمین خاصیتش اینه که مرکز باشه. خب اگه زمین بخواد متعدد باشه لازم نیست که کره دو تا مرکز داشته باشه، و این مجاز نیست. اینو میگیم دلیل. اما بیت مثبت دلیلی دلالت نکرده، اصلا خود بیت مسبح نمیتونه موجود باشه. فقط چون ما شرط وجود نکردیم بیت مسبح رو کلی میدونیم، ولی نفس تصورش اینطور نیست که ما نصف قرص سریم نباشه. نگاش بکنی میفهمی که این جایز صدق و کثیری هست، ولی میدونی کثیری ازش موجود نیست. در تعریف سوم نمیگه ولو موجود نباشه، میگه ولو دلیل دلالت کنه که موجود نیست. اگر دلیلی مانع شود او کثیری رو داره و قابلیت استفاده از کثیری رو داره. ولی شرط نمیشه که این کثیری موجود باشه. سوم میگه دلیل خارجی میتواند مانع شود، ولی خود معنا مانع نمیشود. در سوم میگه خود معنا مانع از صدق و کثیری نیست. در دوم گفته میشود که ممکن است کثیری موجود نباشد. نمیگه خود معنا مانع نیست، خود معنا قابل هست، ولی ما میدونیم که این معنا فردی نداره، ولو دلیل هم افرادش رو منتفی نکنه. برخلاف مثل خورشید که ما با دلیل فرد رو منتفی میکنیم. بله، کلی حقیقیه. کلی حقیقی اینی که معنا قابل صدق و کثیری باشه، ولی اون که هیچ فرقی هم نداشته باشه. در دوم میگیم ولی دلیل نگذاشته باشد که این فردی داشته باشه، یا دلیل نگذاشته باشه که این بیش از یه فرد داشته باشه. دلیل خارجی ممکنه مانع بشه، اما خود معنا و مفهوم مانع از صدق و کثیری نیست. مانع درونی خلاصه نداریم، مانع بیرونی اشکال نداریم. و یقال کلی للمعنى الذي لا مانع من تصوره ان یقال على کثیر. توجه کنید من تصوره چطوری معنا میکنه. گاهی کلی گفته میشود برای معنایی که از ناحیه تصورش مانعی نیست که گفته شود و هم شود بر کسی. از ناحیه تصورش مانعی نیست، ولی از ناحیه دیگه ممکنه مانع باشه، ممکنه یه دلیل خارجی بیاد و مانع بشه. انما یمنع منه انمنع سببون. جور دیگه میشه خوند انما یمنع منه انمنع سببون. یعنی یمنع رو میتونید مجهول بخونید، میتونید معلوم بخونید. اگر معلوم خوندید فاعل میخواد، فاعل از سببون. دیگه سببون فاعل منع نیست. همونطور که توجه کردید منع رو من وقف کردم، یعنی ادامه ندادم، وصلش نکردم به سبب، قطعش کردم از سبب، گفتم این منع، بعد گفتم سببون. اما اگر اینما یمنع بخونید، اگر اینما یمنع بخونید سببون دیگه نای فاعل یمنع نیست، فاعل منع است. عبارت اینطور می شود انما یمنع منه، یعنی من القول علی کثیرین ان منع، اگر منع بکند انما یمنع سببون. اگر منع کننده ای وجود داشته باشد انما یمنع سببون، سببیست که منع می کند، نه خود تصور منع می کند، یعنی منع از قول علی کثیرین می کند. این دسترسی یمنع بخونید. اما اگر یمنع خوندید اینطور میشه انما یمنع منه، یعنی از قول بر کثیرین منع میشود این منع سببون، اگر منع اگر سببی منع کند سبب بر کثیرین رو. پس دو جور عبارت رو میتونیم بخونیم و سبب رو هم دو جور میتونیم قرار بدیم، یکی فاعل منع، یکی فاعل یمنع. این و یدل علیه و یدل علیه دلیلون اته بر منع سببونه، یعنی این منع سببون و یدل علی المنع دلیلون. عبارت اینطوری معنا میشه من میشود از صدق بلکثیرین و از قول بلکثیرین اگر سببی من کند و بر من دلیل دلالت کند. و یدل علیه دلیلون یعنی بر من دلیل دلالت کند. اما اگر دلیلی نداشتیم بر من و سببی از این قول علی کثیرین من نشد، خود تصور این کل معنا مانع از صدق علی کثیرین نخواهد بود. این چنین معنایی رو میگیم کلی. خب مثل شمس و لحظ فإنها داریم، شما فإنهما دارید، فإنهما دارید، فإنهما بهتره، ما فإنها داریم. البته فإنها قابل توجیه هست، داره که در چهار تا نسخه فإنهما داریم، در بقیه نسخه فإنها داریم، هر دوش قابل من است. فإنهما باشه خب برمیگرده به شمس و عصر، فإنها باشه به هر یک برمیگرده کل واحدتین. فإنها از این جهت که تعقل شمسن و ارزن، ببینید چطوری عبارت میخونم، من حیث تعقل شمسن و ارزن، از این جهت که معقول میشوند به عنوان شمس به عنوان ارز، لا یمنع الذهن ان ان یجوز ان معناه یوجد فی کثیر، یا لا یمنع از ذهنو. از این جهت که ما این شمس رو به عرض رو عرض شمس تعقل میکنیم، ذهن ما ممنوع نمیشود از این که تجویز کند که معنای هر یک از شمس و عرض یوجد و فی کسی. ذهن ما تجویز میکند و لذا ما میتوانیم بگوییم که عرض و شمس صدق بر کسیری میکنه، اما الا ان یأتیه دلیلٌ و حجتون که یورف و بهن نهازا ممتنون، مگر دلیلی حجتی بیاید که به توسط اون دلیل و حجت شناخته شود که نهازا ممتنون، یعنی وجود معنای شمس و عرض در کسی ممتنع است، بلکه عرض و شمس یک فرد بیشتر ندارد. گفت دلیلون و حجتون، دلیل و حجت چه فرقی دارن که با او آورده؟ حجت رو ما عام میگیریم، شامل استقرار و تمثیل هم قرار میگیریم، ولی دلیل رو اطلاق میکنیم بر قیاس و یعنی خاص قرارش میگیریم. بنابراین دلیل میشود عبارت از قیاس که خاص است، حجت عبارت می شود از مطلق حجت که تمثیل و استقراب و قیاس باشد. و یکون و ذالک، یعنی در صورتی که دلیل یا حجت بیاد، وقتی یکون و ذالک یعنی وجود معنا در کسی ممتنعن، اما نه به خاطر این که خود معنا اجازه نمی دهد و دلالت بر امتناع می کند، بلکه به سبب من خارج لال نفس تصور اون معنا. فقط یمکن ان یجمع هازا کله فی ان هازا کلی و بلدی لا یمن نفس تصوری ان یقال علا کسی. هازا یعنی چیه؟ قد یمکن ان یجمع هازا اشاره به چی داره؟ بعضی از شارحین گفتن اشاره دارد به هر یک از این ستا، به هر یک از این سه معنی که برای کلی خوندی. پس عبارت ابن سینا این است که می توانیم هر سه معنا رو جمع کنیم و به صورت مختصر بگوییم که الکلی هو الذی لا یمنع نفس و تصوری ان الیقال علی کسی، که حاضا یعنی هر سه قولی که هر سه تفسیری که در مورد کلی آمده هر سه رو جمع کنیم در یک معنا، و اون معنا عبارت از این است که الکلی هو الذی لا یمنع نفس و تصوری ان الیقال علی کسی. بعضی شارحین اینطور گفتن، بعضی گفتن نه این درست نیست، این سه تا معنا لااقل اولیش با دومی و سومی فرق میکنه، نمیتونیم یه معنای جامعی برای هر سه درست کنیم چون بینشون سازگاری نیست. یکی میگه باید دلفل معنی کسی داشته باشه، مخلوق کسی داشته باشه، یکی میگه لازم نیست دلفل افراد کسی داشته باشه، بلکه فقط میتواند افراد کسی داشته باشه. خب یکی میگه باید داشته باشه، یکی میگه لازم نیست داشته باشه. معلوم میشه این دو تا معنا با هم تفاوت دارن. اگر دو تا معنا تفاوت دارن تحت یه جامعه نمیرن، شما نمیشونید هر سه رو با هم در یه جا جمع کنید. حالا بفرمایید دومی و سومی رو در یه جا جمع میکنید، خب خیلی مسئله نیست، ولی اولی و دومی و سومی چون با هم مختلفن نمیشه یه جا جمع شون. پس عبارت شده معنا از حاضر رو نمیتونیم اشاره بگیریم به هست قول، عبارت چطوری معنا کنیم؟ مثل مولا اولیا میگه که شما حاضر رو اشاره بگیرید به آن چه که در این معنای سوم آمد، چون در معنای سوم قیودی هم آوردیم، اموری هم ذکر کردیم. ابن سینا میگه اگر میخوام معنای سوم رو مختصر کنم و همه رو در یک کلمه و در یک جمله یا در یک معنا جمع کنم، باید اینطور بگم که آزل کلی و ولدی لایم نه نصف تصوری هنم یا غلال کسی، که اینشون داره معنی سوم خلاصه میکنه. و چون به معنی سوم عنایت داره بعد از ذکرش دوباره خلاصش کرد. بعدم نسبت میده بقیه شارحی رو که اشتباه کرده، هذا رو نباید اشاره گرفت به هر سه قول، باید اشاره گرفت به همین قول سوم با توجه به قیود اعتباراتی که درش هست. فقط ممکن گاهی ممکن است که جمع کنیم این مطالبی رو که در تعریف سوم گفتیم، قیود و اعتباراتی که در تعریف سوم آوردیم، همه رو جمع کنیم در این که بگوییم هذا الکلی هو الذی لا یمنع نفس و تصورهی ان یقال علی کثیرین. هذا الکلی یعنی این کلی که ما الان بخواهیم گفت کلی منطقی است، این کلی چیزیست که خود تصورش ان حمله و کثیرین من نمی کند، ولی اون که ممکنه دلیل خارجی من کند، ولی خود تصور این معنا هم مانه نمی شود. بله ندیدم من ملولی ها میگه این معنی دوم برای عبارت درسته، معنی اول غلطه، بعضی چاره این معنی اول گفتن غلطه. خب ابن سینا بعض از این که کلی رو معنا میکند به سه معنا و بعد هم تقریبا میشه گفت معنی سوم رو انتخاب میکند، میگوید و یجب ان یکون الکلی المستعمل فی المنطق و ما اشبهه هو به هازا. کلی که در منطق استعمال می شود باید همین کلی باشد، چون نظر منطقی به این است که کلی عام است، شامل موجود و معدوم، شامل ممکن و ممکنه همین میشه. چون نظر منطقی این است که کلی رو عام قرار بده، پس باید این تفسیر سوم رو که کلی رو عام قرار میده ما برای کلی منطقی قبول کنیم. پس واجب است که کلی که استعمال میشود در منطق و ما اشبهه و به هازا همینی باشد که ما در معنی سوم معرفی شدیم، یا هو به هازا یعنی اونی که ما در این سه معنا معرفی شدیم، اینم میشه. البته اولی بهتر داریم منطق و ما اشبهه، ما اشبه المنطق چیست؟ علومیست که از منطق بهره میبرن و در اون علوم کلی که در منطق گفته میشود کاربرد دارد. به طور خیلی بعید زمین ما اشبه او رو برگردیم به کلی، یعنی اینطور بگیم یجب ان یکون کلی و ما اشبه الکلی چه مستعمل در منطق میشوند هازا، یعنی همین معنا باشه. میشه این کارام کرد، منتها سوال میشه که اگر اینطور بود چرا مصنف نگو باید من یکون کلی و ما اشبه او المستعمل فی المنطق و هازا. این سوال ممکنه بشه، ولی سوال مهمی نیست که بخوام جوابش بدم. خب حالا به این صورت عبارت آوازه اشکالی نداره. این ما اشبه او اگه به منطق برده کنیم علومی هستن که از منطق استفاده می کنن و کلی در اونها به معنی عام به کار می هست. مثل فلسفه کلام اینه که استفاده می کنن از منطق، یه منطق آلت این علومه. خب و عمل جزئی المفرد، جزئی رو میخواد تعریف کنه، کلی رو که تعریف کنه میخواد جزئی تعریف کنه، منظورش از جزئی مفرد جزئی حقیقی، میخواد جزئی حقیقی رو معنی کنه. جزئی حقیقی جزئی است که نفس تصورش مانع از شرکت است، یعنی مانع از شرکت کسی. چرا جزئی حقیقی رو مفرد میگه؟ چون یه فرد بیشتر نیست، برخلاف جزئی اضافی که ممکن است افراد کثیره باشه. جزئی اضافی میدونید که گاهی ممکنه منطبق بشه و جزئی حقیقی، گاهی منطبق نمیشه و جزئی حقیقی، منطبق میشه و کلی. در هر دو صورت جزی اضافه یعنی اخص من الشرک. حالا چه این اخص خودش فرد باشه، چه این اخص دارای افراد باشه. پس جزی اضافی رو ما کلیه جزی مفرد نمیگیم، چون یه فرد نداره، بلکه ممکنه بیش از یه فرد داشته باشه، برخلاف جزئی حقیقی که حتما یه فرد داره، برخلاف جزئی حقیقی که یه فرد داره. پس جا داره که ما جزئی اضافی رو مفرد ننامیم، زیرا میتواند کسی رو افراد باشد مفرد نباشد، ولی جزئی حقیقی رو مفرد بنامیم. علت اینکه جزئی حقیقی رو مفرد نامیده همینه که صاحب یک فرد. بله، در مقابل مفردی که در اینجا میگیم یعنی یک فرد داشته باشه، در مقابل تسمیه و جمع هم گفتیم که جزئی مفرد یا به تعبیر دیگه جزئی حقیقی اونیست که تصورش مانع از صدق بر کثیرین نباشه. ما از خارج میدونیم که جزئی حقیقی به دو قسم تقسیم میشه، یکی اونی که جایز تصور هست مثل ذات ذهن، یکی اونی که جایز تصور نیست مثل ذات خدا، اونم جزئی حقیقیه اما قابل تصور نیست. اونی هم که قابل تصور هست باز به دو قسم تقسیم میشه، گاهی فقط تصور میشود حسن مثل ذات زید، گاهی تصور میشود فقط عقلن مثل ذات عقل فرار. همه اینها جزئی هست، جزئی حقیقی هستن، ولی بعضیشون تصور میشن بعضیشون تصور میشن. از چطور شما جزئی حقیقی رو داریم تعریف میکنید به چیزی که نفس تصورش یم نه که هم برای کسی میشه تصوری نداره که یمنه، بعضیشون تصور ندارن چطوری در باره اونها میگید یمنه از سفر کسی. بله، مثل ذات باشه تصور، مثل ذات زد باشه تصور داره، مثل ذات عقل برای موجودات عقلی تصور داره، مثل ذات اله هم که برای هیچ که تصور نداره. پس چطور شما جزئی رو تعریف میکنید به اینکه نفس تصورش مانع از کسی اینه، این مانع از سفر کسی اینه؟ این تعریفی که جامعه افراد نیست، مثل خدا رو شامل نمیشه. خدا جزئیه مفرد و یا به عبارت یه جزئی حقیقی است، در حالی که تصور نمیشه تا بگوییم که نفس تصورش مانع از صدق بر کثیرین. تعریفتون مانع جامع افراد نشد، تعریفی که برای جزئی مفرد هست. جوابی که میدن اینه که معنای نفس تصوری این است که اگر تصور شود تصورش مانع از صدق بر کثیرین نیست، دلیل خارجی میخوام که من کنم سفر بر کثیرین. و اما جزوی المفرد هو الذی نفس تصوره یمنع ان یقال معناه علی کثیرین، مثل ذات زید. توجه کنید ذات زید هم وقتی تصور شود میشود کلی، چون ذات زید قابل صدق است بر این ذات زید یا بر هر ذاتی که به جای این زید خلق میشد، که البته خلق نشده، ولی اگر خلق میشد ذات زید در اونش صدق میشد. از ذات زید نفس تصورش مانع از صدق بر کثیرین نیست. جواب میدن که حاضر مشاره الی، ما هر ذات زیدی که نمیگیم جزئی، ذات زیدی که همین مشاره الی باشد. در جای خودش این تو منطق گفته شده که مفهوم همیشه کلیست مگر اینکه معنای اسم اشاره درش اشراق بشه. یعنی مثلا بگیم زید، اما زید تنها رو تصور نکرده باشیم، زیدی رو که همین شخص هاز از شخص هست تصور کرده باشیم، مقید به هازا، این رو اگر تصور کنیم جزئیه، که مفهوم با اشراب هازا تصور شد نه مفهوم خالی. ولی اگه مفهوم خالی تصور شد ولو اون مفهوم به ظاهر برای جزئی است، ولی خود همون مفهوم باز کلی است. پس باید با اسم اشاره مفهوم رو جزئی کرد. لذا مصنف هم در اینجا قید میکنه حاضر مشاره الهی، یعنی ذات زیدی که همین مشاره الهی باشه، و الا اگر اصل ذات زید باشه جزئی حقیقی نیست. ما گفتیم که در جزئی حقیقی بودن اشراق حاضیت یا اشراق حاضا شرط. بعضی ها گفتن علمیت هم میتواند شیء رو جزئی حقیقی کند، همونطور که اسم اشاره میتواند هم علمیت رو بله عامل جزئیت گرفتن، هم اسم اشاره رو عامل گرفتن، ولی بعضی فقط اسم اشاره رو عامل گرفتن. فإنه مستحيل أن تتوهم إلا له وحده، الإله نخونی إلا له وحده، که تماما تشدید نداشته، ممکنه کسی اشتباه کنه. شما تشدید دارید؟ خب شما تشدید دارید خوب، ما تشدید نداریم، ممکنه کسی اشتباه کنه. که تماما مثل الإله نوشته. فإنه مستحيل أن تتوهم إلا له وحده، یعنی این ذات زید محال است که تصور شود مگر برای خود زید به تنهایی، پس می شود جزئی دیگه کلی نیست. فإنه یعنی این ذاتی که مشاران الهه، نه تنها ذات، این ذاتی که مشاران الهه محال است که تصور شود مگر برای خود زید به تنهایی، پس می شود جزئی، اونم جزئی حقیقی. فل کلی من های صحبه کلی و شیعون و من های صحبه شیعون تلها قول کلی شیعون، از اینجا میخواد فرق بذاره بین کلی منطقی و کلی طبیعی، و یواش یواش وارد بحث در کلی طبیعی یعنی ماهیت بشه، که بحث کلی رو بذاره کنار وارد بحث در ماهیت بشه. نه دیگه جزئی رو براش دو معنی اول نگفتم، مقابل دو معنی اول نگفتم، فقط مقابل معنی سوم گفته شد. البته میشه معنی مقابل دو معنی اولم گفته بشه، ابن سینا نیبرده، ابن سینا نیبرده، ولی اون وقتی که معنی سوم برای کلی نیامده بود مقابلش هم مقابل معنی سوم قرار نمیدادن، مقابلشون مقابل معنی اول دوم قرار میدادن. از جزئی قابل هست که به یکی از دو تعریف قبلی با مقابل یکی از دو تعریف قبلی تعریف بشه، ولی ابن سینا اون تعریف جزئی مقابل دو تعریف قبلی نیست. کلی منطقی عبارت شد از مفهوم قابل صدق و کثیرین. این مفهوم گاهی تطبیق میشه بر انسان، گاهی تطبیق میشه بر فرس، گاهی تطبیق میشه بر چیزهای دیگه. این منطبقان علیه ها میشوند کلیه طبیعی، ولی خود این معنا میشوند کلیه منطقی. پس کلیه منطقی عبارت است از همین معنایی که عرض کردیم، و کلیه طبیعی معروض این معناست. پس میشوند گفت کلی من های صحبت کلیان، چون که کلیه منطقی باشد شیعون، و من های صحبت تلحق و کلیه، از این جهت که معروض کلیته و کلیت بر اون ملحق میشوند شیعون، یعنی شیع دیگره. و اون حیث اول کلیه منطقی است، به این حیث دوم کلیه طبیعی است. فل کلی من های تو و کلیان داره همین مطلبی رو که در این خط قبل خوندیم، داره همین مطلب رو توضیح بهتر میده. مطلب جدیدی نمیخواد بگه، همون مطلبه. یعنی دو مطلبه داره فرق بین کلی منطقی و کلیه طبیعی رو می‌فهمد. کلی به این حیث که کلی است، یعنی کلیه منطقی است، یکی از سه تعریف قبل برش تصدیق میشه، که البته ما از این سه تعریف قبل سومین انتخاب کردیم، ولی حالا چون نمیخوام بگیم حتما اونی که ما گفتیم حقه، میگیم که یکی از اون معانی ثلاثه، کلی به یکی از اون معانی ثلاثه میشود کلی منطقی، و معروض این کلی به احد معانی ثلاثه میشود کلی طبیعی. فالکلی از این جهت که هو کلیون، هو ما یدل و علیه احد و حاضر الودود، کلی از این جهت که کلی است که ما اسمش کلی منطقی میزنیم، عبارت از معنایی است که یدل و علیه احد و حاضر الودود، یکی از مثل تعریف گذشته برش دلالت میکنیم. کلی من حیث و کلی هم کلی من زدید کلی طبیعی میتواند کلی باشد
بله
کلی من حیث و کلی هم یعنی با قطع نظر از معروض میشه کلی من زدید با معروض حساب کنید میشه کلی طبیعی کلی من حیث و کلیون یعنی خود این کل رو نگاه کنید به معروضش کار نداشته باشید نگاه نکنید در چه ماده‌ای حاصل شده ببینید معناش چی؟ معناش این است که نفس تصوری لایم نه انگوه شکر فیضا کانت فیضا کانت ذالکه یعنی اون کلی انسانن او فرسن فهونا که معنان آخر در واقع کلی معنای دیگری پیدا شد که غیر از معنای کلیت منطقی است و اون معنای دیگر فرسیت است یا انسانیت که میشه کلیه طبیعی نه کلی منطقی از اینجا شروع میکنه به بحث ورود در بحث ماهیت که فرسیت ماهیت دیگه کلی طبیعی ماهیت به این مناسبت وارد بحث در ماهیت میشه میگه که الان گفتیم معنای دیگری داریم که غیر از کلیته باید ثابت کنیم که غیر از کلیته برای اثبات غیریت باید دو چیز رو بیان کنیم یکی این که نفس کلیت بله کلیت نفس فرسیت نیست نیچه این که داخل در معنای فرسیت یعنی جزء تعریف نیست هر دو باید نفس بشه تا ثابت بشود که کلیت غیر از فرسیت دو چیز عرض کردم باید ثابت کنیم یکی این که کلیت عین فرسیت نیست یکی این که داخل در فرسیت یعنی جزء فرسیت نیست وقت ثابت میشه که غیر فرسیت وقتی غیر فرسیت شد آرز از فرسیت میشه همین که ما الان گفتیم پس ایشون اینطور میگه میگه که روشن است که کلیت خود فرسیت نیست زیرا اگر ما خواستیم فرسیت رو تعریف کنیم کلیت در تعریف وقت نمی کن همچنین جزء فرسیت هم نیست باز به همین دلیل که اگر ما خواستیم فرسیت رو تعریف کنیم کلیت در تعریف وقت نمی کن از اینجا میفهمیم که کلیت نه نفس فرسیته نه جزء فرسیته بلکه خارج از فرسیته خارج این که شد میشه آنیست چرا میگید معنای در وقتی که کلی مربوط میشه به انسان یا فرس چرا میگوید هنا که معنای آخر غیر معنای کلیه چرا این معنای آخر رو غیر معنای کلیت میگید چرا فرسیت رو با کلیت متفاوت قرار میدید جواب میدن و این حد فرسیه لیسه حد کلیه حد فرسیه حد کلیت نیست که این دوتا بشن این هم کلیت بشن از ذات فرسیه ولن کلیت داخلتون فی حد فرسیه کلیت داخل در حد فرسیه هم نیست تا کلیت بشن از جزء معنای فرسیه پس کلیت نه این معنای فرسیه و ذات این معناست و نه هم جزء این فرسیه و ذاتی این معناست وقتی نه جز بود نه این بود قهران میشه خارج خارج هم چه شد میشه عارض پس این کلیت عارض میشود بر فرسیت فعین الفرسیه لها حدون فرسیه خودش یه حدی داره که اون حد داره جنس و فصله اون حد لا یفتقر علا حد کلیه احتیاج نداره به این که ما کلیت رو برش تعریف کنیم ولی بله ملمود داریم فعین الفرسی له حد لا یفتقد الى حد کلیه، که کتاب شما حد کلیه نداره بلکه کلیت داره. اینطور فعین بله فعین الفرسی له حد که لا یفتقد الى کلیه. بله حد رو برداریم که چنانچه کتاب شما برداشته به نظر میسه که بهتره. کتاب ما حد رو گذشته شاید خیلی خوب نباشه. بله حد نباشه بهتره، البته حدم باشه غلط نیست ولی نباشه بهتره. بعد میفهمد لیکن تعرض لهو کلیه، این لیکن تعرض لهو کلیه نتیجه قبله، وقتی کلیت عین فرسیت نبود جز فرسیت هم نبود لا یبقا جز این که تعرض لفرسیت باشه، عارض فرسیت باشه. لذا میگن لیکن تعرض لهو کلیه، یعنی برای این معنای فرسیت کلیت عارض میشود، عینش نیست جزش نیست ولی عارضش هست. بله نمیخواد اینجا بگه که حتما اگر چیزی عین نبود جز نبود حتما عارضه. ببینید بحث ما در یه چیزیست که مرتبطه، یه چیزایی هستن که به هم ارتباط ندارن، نه عین همن نه جز همن نه عارض هم. اما در اینجا کلیت با فرسیت ارتباط داره، چون ارتباط داره یا باید عینش باشه یا جزش باشه یا عارضش باشه. ما الان بیان کردیم که عینش نیست عارضش نیست، پس باید بیان کردیم که عینش نیست جزش نیست پس باید عارضش باشه. توجه کنید ما در این بحثی داریم در کلیت، رابطه کلیت با فرسیت چی میدونیم رابطه دارن؟ اگر رابطه نداشتن که خب وقتی عین نبود جز هم نبود حتما عارض هم نخواهد، ولی چون رابطه موجود است و ما میبینیم عین نیست و جز نیست کش میکنیم که خطا هست. میخوام ارز کنم که همه جا نفی عینیت و جزئیت نتیجه نمیدهد سقوط عرضیت رو، اینجا نتیجه میده. چرا؟ چون ارتباط بین این دوتا برقرار شده، منطقه ارتباط از این باب نیست که یکی عین دیگری است یکی جزء دیگری است و حتما باید یکی عرض دیگری باشه. لاشن تعرض لهو کلیه چرا کلیت عارض گرفتید؟ یا چرا کلیت رو عین نگرفتید؟ یا جز نگرفتید؟ بفرمایید که ما وقتی فرد به فرسیت مراجعه میکنیم میبینیم فرسیت فقط فرسیت یه چیزی نیست، نه واحد است نه کثیر، پس نه کلی است نه جز، نه بالفعل است نه بالقوه، نه ذهنی است نه خارجی، هیچ یک از اون خصوصیات رو نداره. پس میتونیم بگیم که نه کلیست نه جزئی. فإنه فی نفسه، یعنی فإن فرسیه فی نفسه لیس شیء من الاشیاء، شیء داری فنو بی نفسی لیسه شیعون یا لیسه شیعن، ظاهرن شیعن درسته. در نسخه تهران هم من الان جلومه دارم میبینم شیعون داره ولی ما شیعن تصیح کرد، آیا شیعن باشه؟ فنو فی نفسی لیسه شیعن من الاشیاء البته الا الفرسیت. فنو یعنی فرسیت فی نفسه، یعنی با قطع نظر از چیزهای دیگری که ممکن است باش مغروم شوند چیزی نیست جز فرسیت. بعد این مطلب رو توضیح بیشتر میدن که چیزی نیست جز فرسیت. فإنه فی نفسه لا واحد ولا کثیر، لا موجود فی الاعیان ولا فی النفس، چهار تا رو نفی کرد، واحد نیست، کثیر نیست، موجود فی الاعیان یعنی خارجی نیست، ولا فی النفس یعنی ذهنی نیست. بعد هر چهار تا رو میگه چه بالقوه چه بالفعل، ولا فی شیء من ذلک، یعنی در هیچ یک از این چهار تا نه بالقوه نه بالفعل، یعنی نمیتوانی بگویی واحد بالقوه است، نمیتوانی بگویی واحد بالفعل، نمیتوانی بگویی کثیر بالقوه است، نمیتوانی بگویی کثیر بالفعل، نمیتونی بگی خارجی بالقوه است، نمیتونی بگی خارجی بالفعل، نمیتونی بگی ذهنی بالقوه است، نمیتونی بگی ذهنی بالفعل. به این معنا که ان یکون داخلا فی الفرسیه، بله اینا رو میتونی صفت قرار بدی برای فرسیه، میتونی عارض قرار بدی برای فرسیه، اشکالی نداره، ولی به این معنا که داخل در فرسیت باشن، یعنی ذات فرس باشن یا جزء ذاتش باشن، بله به این معنا نیست، نمیتونه باشه، چون فرسیت فقط فرسیته، این چیزا توش داخل نیست. بله اینا به عنوان مقارنات، به عنوان عوارض، به عنوان اوصاف اشکالی نداره. لذا میگه الا ان یکون داخل فرسیه، این که ما نفی میکنیم وحدت و کثرت و خارجیت و ذهنیت و چه بالقوهشون و چه بالفعلشون، بنابر این است که هر یک از این مذکورات داخل در فرسیت باشن و ذات یا ذاتی فرس بشن، و الا اگر بخوان صفت بشن ما من نمی کنیم، اینا میتونن صفت فرس بشن. بل من حیث صحبت فرسیتون فقط، بل من حیث صحبت فرسیتون فقط، نسخه ما اینطوری که الان دارم میخونم، ولی نسخه داریم بل هیه من حیث هیه فرسیتون فقط، شما همین تایی خب این نسخه خوبیه، نسخه که ما داریم یه خود به نظر نیستی که ناجوره، که داره بل من های صحبت فرسیتون فقط، که این نمیشه درست معنیش کرد، خوب نمیشه معنیش کرد. همین نسخه که ما در حاشیه نوشتیم، شما میفرمایید ما همین نسخه رو داریم، این خوبه که بل هیه من های صحبت فرسیتون فقط، اینطوری هم بخونید، بل هیه من های صحبت فرسیتون نخونید، بل هیه من های صحبت فرسیتون فقط، که هیه بشه مبتدا، من های صحبت بشه جمله معترضه، فرسیتون بشه خبر، اینطور بشه بل هیه فرسیتون فقط، ولی خب یه من حیثیتون اضافه میکنیم. پس اینا هیچ کدوم در فرسیت داخل نیستن، بلکه فرسیت از این جهت که فرسیت هست فقط فرسیته، چیزی دیگه نداره. بله اونا به عنوان اوصاف میتونن بیان، ولی فرسیت بودن این فرس به هم نمیخونه. بله واحدیه، خب گفتیم اینها نمیتوانن داخل در فرسیت بشوند، حالا میگیم بله واحدیت صفتون میتواند واحدیت، واحدیت به عنوان نمونه داره ذکر میشه، بله واحدیت کثیر بودن، خارج بودن، ذهنی بودن، اینا همه منظور هست، به عنوان مثال و نمونه داره واحدیت ذکر میکنه. من این واحدیت صفتیست که تختر نویل الفرسیت، جز اضافش نیست، این اضافش نیست، ولی مخترن به فرسیت می شود، وقت فتکون الفرسیه معتل که صفه واحدتن، فرسیت با گرفتن این صفت می شود واحده، ولی موصوف می شود به وحدت، نه اینکه ذاتش همون واحده باشد. فرسیت رو نمی شود تعریف کرد به وحدت، یا فرس رو نمی شود تعریف کرد به واحد، اما می توان متصف کرد به وحدت و گفت الفرس الواحد. الفرسیت الواحده قبل نمی کنیم، الفرسیت الواحده نیست، یا بگید الفرس الواحده، بحث ما در فرسیت، یا اگه مثال به فرس هم زمین نشون نمی کنیم، حالا هم نمی کنیم. تا اینجا بیان کردیم که وحدت و امثال وحدت در ذات فرسیت داخل نیست، بلکه می تواند صفت فرسیت بشه. از این به بعد میگیم فرسیت تنها همین صفت واحدیت رو نداره، صفات دیگر هم میتونه داشته باشه، از جمله کلیت و جزئیات، که ببینید اینجا کلیت و جزئیات رو باز مطرح کردیم و صفت برای فرسیت قرارش دادیم، یعنی عارض قرار دادیم، همونطور که قبلا هم گفتیم که نه ذات است، نه داخل در ذات، بلکه عارض است، حالا در این صفت قرارش میدیم، یعنی عارض قرارش میدیم. پس همون مطلب قبلی رو داریم دوباره تبیین بیشتر میکنیم. توجه کنید که نحوه ورودمون در بحث چیزی شد. اول گفتیم فرسیت نه نهتت هست، نه جسد هست، نه کلیت هست، نه جزئیت، به عنوانی که اینها بخوان ذاتش باشن یا ذاتش باشن، و قبول کردیم که اینها میتوانن صفتش باشن. بعد چه آمدیم پایین تر؟ همین مطلب رو تکرار کردیم دوباره که واحد جسد، واحد میتواند صفت باشد برای فرسیت، ولی نمیتواند این ذاتش یا جز ذاتش باشد. بعد که در باره واحد بحث کردیم، گفتیم فرسیت صفات دیگر هم میتونه داشته باشه علاوه بر واحد، و اون صفات دیگر یکیش کلیت، یکی جزئیته. وقت بیان میکنه که کلیت صفتیست که در چه حال برای فرسیت میاد، و جزئیت صفتیست که در چه حال دیگر برای فرسیت میاد، حالاتش رو تعیین میکنه. و توجه کنید، حالا من توضیح بدم، فرسیت رو هم در حالی که متصف به کلیت هست به شرط شیء قرار میدن، نلا به شرط، هم در وقتی که متصف به جزئیت هست و شخص هست به شرط شیء قرار میدن. در هر دو حال میگن فرسیت به شرط شیء است. وقتی به شرط شیء شد میتواند متصف به کلیت بشود یا متصف به جزئیت شخصیت بشود. نه دیگه، یه دفعه متصف به این میشه، یه دفعه متصف به اون، با هم که متصف نمیشه. اگر فرسیت رو مشروط کنید به عموم میشود متصف به کلیت، اگر مشروط کنید به داشتن اعراض مشارن الیها میشه متصف به شخصیت. متصفش کن، اگر مشروطش کنید به عموم دو بشه، فرسیت مشروط به عموم کلیه، اگر مشروط کنید به عوارض مشخصه و عوارض مشارن الیها اینطور میگید فرسیتی که دارای عوارض مشخصه است و در خارج موجود است شخص است، اجازه است، پس هم متصفش میکنید به کلی، هم متصفش میکنید به جزئی، منتها با یه شرط متصف میشه به کلی، با یه شرط دیگه متصف میشه به جزئی. ولی فی نفسها نگاه کنید فقط فرسیت است، نه کلی است، نه جزئی، نه چیزی دیگه. کذالک للفرسیت مع تلک الصفه، یعنی علاوه بر این صفت، مع در اینجا معنی علاوه، تلک الصفه یعنی وحدت. برای فرسیت علاوه بر وحدت صفات دیگری هست، کثیره، صفات زیادی داره که همشون داخلتون علیها، همه داخلن بر فرسیت، یعنی آرزن. داخله رو با علا متعدی کرده معنی عروض میده، اگه با فی متعدی میشن معنی جزئیات میداد، اگه میگفت داخلتون فی ها یعنی جزء فرسیت هم، حالا که گفته داخلتون علیها یعنی آرز بر فرسیت. این به صورت کلی گفته شد که علاوه بر وحدت فرسیت صفات دیگر هم داره، حالا داره صفات دیگرش رو تعیین میکنه، یکی از صفات دیگرش کلیته، یکی جزئیته، این دوتا رو اینجا میزه. فلفرسیه این تفسیر مطلب قبل و تفسیر مطلب قبل که گفتیم، در مطلب قبل گفتیم فرسیت صفات دیگر هم میپذیره، بیان نکردیم صفات دیگر چیست. الان در این تفسیر میخوام بیان کنیم دو تا صفت رو، یکی کلیت رو یکی جزئیات رو. فلفرسیت تکون عامتن اما به شرط انها تطابق به حدها اشیان کسیره. فرسیت به شرطی که تطبیق شود به حدها و ماهیتها، تطبیق شود بر اشیاء کثیر یعنی بر افراد کثیره، به این شرط تکون عامتن یعنی کلیت، به این شرط که صدق بر کثیرین بکنن یعنی تطابق به حدها اشیاء کثیره، به حدش و ماهیتش مطابق با اشیاء کثیره یعنی مطابق با افراد بشه، صدق بر افرادش کنن، به این شرط تکون عامتن، یعنی به اعتبارات دیگر به شرط این که صدق بر کثیرین کند تکون عامتن، یا به شرطی که قابل صدق بر کثیرین باشد، این دومی بهتره، به شرطی که قابل صدق بر کثیرین باشد تکون واحد، تکون عامتن، عامتن یعنی کلی. ولأنها، این لأنها تعلیل برای گذشته نیست، مربوط به آینده است، مربوط به تکون خاصتن. ولأنها یعنی هی لأنها، یعنی فرسیت، فرسیت به خاطر اینکه مأخوذ است به همراه خواص و اعراض مشارون الیها به این اعتبار اون فرضیت تکون خاصتن خاصه می شود، یعنی فرد و جزئی می شود. ولی فرضیت این نفسه ها فرضیتون فقط خود فرضیت رو نگاه کنید، به اون همراهان بیرونی توجه نکنید، فقط فرضیته، چیزی اضافه بر فرضیت نداره. اما می توانید از ذاتش که بیرون آمدید متصفش کنید به اوصافی که توضیح داده شد. پس خلاصه مطلب این شد، از اول ما وارد بحث در کلی شدیم، نگفتیم کلی منطقی رو بیان میکنیم بلکه کلی رو بیان کردیم، دو معنا برای کلی گفتیم، بعد وارد معنای سوم شدیم که معنای سوم تفسیر کلی منطقی بود و خودمون هم اشاره کردیم که در منطق از این تفسیر استفاده کنید و این کلی رو مطرح کنید. بعد به مناسبت گفتیم که این کلی منطقی جزئی هم توضیح دادیم، بعد وارد این بحث شدیم که کلی منطقی عارض می شود در کلی طبیعی. تا این مطلب مطرح شد فهمیدیم که بحث در کلی طبیعی هم باید بکنیم، وارد بحث در کلی طبیعی و ماهیت شدیم و ماهیت از بین ماهیت ها فقط ماهیت فرضیت و عنوان مثال انتخاب کردیم و درباره شروع کردیم بحث کردن که ذاتش فقط فرضیت است، نه کلیت جزشه، نه جزئیات جزشه، نه وحدت، نه شصت، نه هیچ صفت دیگر، هیچ کدوم اینها جزء فرضیت نیستن، عین فرضیت هم نیستن، پس همشون باید عارض بر فرضیت باشن. از اینجا نتیجه گرفتیم که وحدت عارض بر فرضیته و صفت فرضیته. بعد گفتیم که میشه فرض رو با روز این صفت متصف کرد به واحدان، از اینجا بحث رو ادامه دادیم و رسیدیم به این که میتوان فرضیت رو علاوه بر وحدت متصف کرد به کلیت و جزئیات. ولی توجه کنید که این کلیت و جزئیات وصف فرضیت، نه خود فرضیت. خود فرضیت رو ملاحظه کنیم فی نفسها ها فرضیت، فقط فرضیت چیزی دیگه نیست. خب بعدن باید وارد این بحث بشیم که اگر از فرضیت سوال کردن، حالا که معلوم شد فرضیت فقط فرضیته و وحدت و اینها به عنوان صفت قبول میکند ولی به عنوان جز یا به عنوان عین قبول نمیکنه، این بحثا مطرح میشه که بپرسیم آیا فرضیت فلان چیز هست یا فلان چیز نیست، به عنوان جز، به عنوان صفت، این فلان چیز رو قبول میکنه یا نمیکنه، که انشالله بحثش رو ببریم برای جلسه‌ای.